یه عنوان کلی من تو ذهنم بوده به نام ازدواج و خانواده. خب این عنوان کلی زیر عنوان‌هایی داره. یه بحثش بحث ازدواجه. یک بحث بس محور ازدواج. بحث دوم نوع درست تعامل با همسره، یعنی نوع تعامل زوجین با هم. این هم یک بحث. بحث سوم بحث فرزندآوریه، که مسائل بسیار جدی امروز باش داریم و هم تو جامعه ما هست هم توی آموزه‌های دینیمون مسائل جدی داریم، مثلا کنترل جمعیت و امثال اینها که اتفاق افتاده و پیامدهای بسیار بدی که داره، شرایط فعلی که داره تو خود ایران اتفاق میفته، اکثریت جامعه داره به سمت اهل سنت بودن میره و آینده بسیار نگران کننده ای داریم که اصلا حکومت بیفته دست اهل سنت و تنها کشوری که مذهب رسمی اون کشور شیعه اثنی عشری بود هم بیاد در اختیار اهل سنت قرار بگیره و شیعه بشه اقلیت توی جامعه، به دلیل حالا همین مشکلاتی که ما در بحث فرزندآوری داریم و همسایه‌ها. محور دیگه نحوه تربیت و تعامل با فرزنده، این هم یکی از بحث‌های مهمه توی خانواده است. محور پنجم بحث اشتغال زنه، زنی که متأهل، اشتغالش و فضای نوع فضای کاری که در اونجا شاغله، این هم از بحث‌های جدی است و بحث‌های دیگری حالا از این قبیل. بنابراین یه موضوع کلی داریم به نام موضوع ازدواج و خانواده با چنین زیر تیترهایی. در بحث ازدواج که همون اولین بحث بود، یکی بحث اهمیت عقلی و شرعی ازدواج و ثمرات ازدواج در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، دنیوی، اخروی، مادی و معنوی، اینکه ازدواج چه آثار مثبتی داره و نقطه مقابلش پیامدهای منفی ترک ازدواج، اون هم در جهات مختلف رو خودش هست روی جامعه شخص و همسال اینا، تو جنبه های دنیوی، تو جنبه های اخروی و همسال. پس این یک محور تو بحث ازدواجه. بحث دوم بررسی نکوهیدگی یا نیکی روابط جنسی از نظر اخلاقی و معنوی و تعارض یا عدم تعارض اون با سیر عرفانی و حالات معنوی، چون بعضی از افراد که اهل مثلا بحث‌های عرفانی میشن، علاقمندی‌های معنوی پیدا میکنن، یه حالت زدگی و دلسردی نسبت به مقوله ازدواج درشون بروز میکنه و میگن اصلا این مثلا ارتباط‌های آمیزش جنسی، ارتباط‌هایی که بین زن و شوهر هست، اینا اصلا چیزای پستیه، غیر اخلاقیه، نمیدونم، و اگر میخواد انسان اهل معنویت باشه و رشد معنوی بکنه اصلا نباید به سمت این در واقع لذائز جنسی و امثال اینها ولو به شکل مشروعش بره. دیدگاهی که مثلا تو مسیحیت هست، میدید کشیش ها و راهبه ها رو نهی میکنن از ازدواج به همین علت دیگه، میگن شما اومدید اهل معنویت بشید، معنی نداره که اصلا به مسائل روابط جنسی و امثال اینها توجه کنید. خب این یه موضوع جدیه که باید راجبش مطالعه بشه، ببینیم نظر درست چیه. سومین محور نهی شدید اسلام از بی‌رغبتی به ازدواج و تأکید به مجرد نماندن و تحریض بر ازدواج. پس این بحث این که بعضی ها میگن اصلا ما حالا حوصله‌اش رو نداریم، خوشمون نمیاد از ازدواج، دلمون میخواد در واقع تنها زندگی کنیم و امثال اینا، دیدگاه اسلام در مورد این بی‌رغبتی نسبت به ازدواج چیه؟ محور چهارم مذمت شدید اسلام از عدم ازدواج به خاطر نگرانی تأمین هزینه های زندگی مشترک. بحث این که الان خیلی از جوان ها میگن آقا چجوری ما تأمین کنیم هزینه های زندگی رو، اصلا حرف ازدواج هم نزن، میدونی کرای خونه چقدره، میدونی نمیدونم هزینه های گذران زندگی چجوری، اصلا ما فراموش کردیم مقوله ازدواج. خب اینکه اسلام چجوری حالا روایات و آیات و اینا فراوانه. پنجمین محور مذموم و گناه کبیر بودن همجنسگرایی در مردان و زنان و تأمین نیازهای جنسی از آن را. خب این بحثی که میدونید تو دنیای غرب الان تو بحث نمیدونم سبک زندگی غربی و امثال اینها بحثای نمیدونم فلسفی براش درست کردن، بحثای علمی درست کردن که نه اصلا خدا بعضی از آدم ها را اصلا اینجوری خلق کرده، اینجوری هستن، وجودن اینجوری هستن، اینا هیچ گناهی مرتکب نمیشن به اقتضای وجودشون که اینجوری ایجاد شدن، میل به همجنس دارن و روابط جنسی با همجنس خودشون برقرار میکنن و اینا بحثای خیلی جدی وجود داره که به هر حال فضایی رو دارن ایجاد میکنن که کاملا موجه نشون بدن همجنسگرایی رو و التزاز جنسی با همجنس رو و روابط آمیزش جنسی و امثال اینا رو. اینا بحثای جدیه که امروز ما باید بتونیم تو فضای روشنفکری، تو فضای بحثایی که مطرح میشه پاسخگو باشیم و ایرادات اینها رو به صورت جدی بتونیم اثبات کنیم. دیدگاه های قرآن، روایات و احادیث معصومین، اینها رو بدونیم چیه. ششمین محور بحث مذمت شدید طلاقه. خب متاسفانه آمار طلاق به شدت نگران کننده است تو جامعه ایم و در همون سالهای اول ازدواج افراد به راحتی جدا میشن. یکی از همین مجتمعهای بزرگ مراسم عقد ازدواج رو مراجعه کرده بودن، بررسی کرده بودن، دیدن که تعداد بسیار زیادی از کسانی که مثلا مراسم عروسیشون برگزار شد، حالا یه چیز وحشتناک هم که اینم شاید چنیده باشید، مراسم جشن جدایی، یعنی در کنار جشن ازدواج جشن جدایی، و تو همون ساختمون و تو همون سالن ها درصد بالایی از این ازدواج ها تو ظرف یکی دو سال مراسم جشن جداییشون هم برگزار شده. و این بحث طلاق و پیامدهایی که داره، پیامدهای وحشتناک و اینکه منفورترین حلال الهی از دیدگاه اسلام این یعنی چی و چه پیامدهای اجتماعی فردی و اینا داره، و اینکه آیا به همین اول کار به محض اینکه یه اختلالی تو روابط خانوادگی پیش اومد بریم به فکر طلاق و جدایی، آیا این راه درسته؟ اسلام اینو توصیه میکنه؟ خدا به این راضیه؟ هفتمین محور بحث انواع ازدواج و ارجحیت ازدواج دائم بر موقت. یعنی دو نوع ازدواج داریم تو اسلام، ازدواج دائم و ازدواج موقت. این که ازدواج دائم رجحان داره بر ازدواج موقت، و این که شخصی که با همسر دائمی مستقنی شده نهی شده از ازدواجهای موقت پیاپی کردن و کراهت داره این عمل او اگر انجام بده، روایات و آیاتش رو هست که میگم، فایلاش الان موجوده اینجا همراه هم، ولی وقت نیست که من بگم. این یه موضوع جدیه که این باید بررسی بشه، آیا اصلا توجیهی وجود داره برای ازدواج موقت؟ آیا این راهیه که آدم این رو راه هستی انتخاب کنه و از ازدواج دائم کلن صرف نظر کنه؟ یا کسی که همسر دائمی داره که از طریق اون همسر دائم نیازهای روانی و جسمیه او تأمین میشه، یا یعنی اون گاهی اوقات بیمار روحیه اون زن، گاهی اوقات نمیدونم نه بیمار جسمیه، طبعش طبع اختلالی درش هست در و نمیتونه پاسخگو باشه، خب اون یه بحث دیگریست. اما مردی که مستقنیست از طریق همسر دائمی که اختیار کرده نهی شده از رفتن به سمت ازدواج های موقت پیاپی و این عمل رو مکروه اعلام کردن روایات و احادیث معصومی. هشتمین محور توصیه ائمه هست بر انجام ازدواج موقت در موارد لزوم، در حد لزوم، و نهی از ترک اون و بیان ائمه در بزرگی سبب ازدواج موقت در موارد ضرورت. ازدواج موقت یک داروه که اگر اون بیماری ایجاد شد استفاده از اون دارو واجبه، کسی هم که بیمار نیست استفاده از دارو کار غیر منطقی و نادرستیه، دقت میکنید؟ و اگر کسی دارو رو نخورد در عین بیماری این کار خلافی انجام داده، و اگر رفت به سمت معالجه یه کار پسندیده انجام داده. یعنی نوع نگرش دین رو به مسائل، به هر حال اینا بحثایی که قابل مطالعه است، من تیتر دارم عرض میکنم خدمت، نهمین مورد بحث لزوم اذن پدر و در صورت فوت پدر اذن جد پدری یعنی پدر بزرگ برای نخستین ازدواج دائم و موقت زن. این یک بحثه که اگر زنی اولین ازدواجشو میخواد انجام بده حتما اذن پدر لازمه، اگر پدرش از دنیا رفته پدر پدرش یعنی جد پدریش، اگر این دوتا از دنیا رفتن نه دیگه مشروط نیست، او با اختیار خودش میتونه اون خانم ازدواج کنه. و این لزوم چه منطقی داره؟ چرا این آزادی رو از زن گرفتن در چنین شرایطی؟ اینا توضیحاتش بودیم اسلامی های هم چیزی گفته اصلا، و اگه گفته چه منطقی پشت این حرف اسلام هست؟ بعد دختر رشیده حکمش چیه؟ دختری که هنوز ازدواج اول رو نکرده ولی شده دختر رشیده از در سنی یا از در خصوصیات دیگری که حالا تو فتاوای فقها ها آمده، و همینطور دختری که زندگیش رو خودش اداره میکنه. فرض کنید یه دختر خانومیه، فرض کن اصلا خال پدرش ایران هست، خودش رفته مثلا توی کشور خارجی داره تحصیل میکنه یا شغل داره، خودش کار میکنه، درآمد داره، زندگیش رو خودش اداره میکنه، دیناری هم از پدر مادرش پول نمیگیره، یعنی دختری که خودش متکفل هزینه های زندگی خودشه. این از نظر ازدواج چجوریه؟ آیا این هم همونجوری اذن پدر و جد پدری لازمه؟ و این اذن مشروط به چه شروطیست؟ آیا همیشه هر حرف غیر عقلایی و منطقی که پدر یا جد پدری زدن واجب شرعن مثلا اون دختر مطیع باشه، یا این هم قیدهایی داره؟ اینا باز بحثاییه که توی فتاوای مراجع هم هست، توی روایات هم هست، قابل بررسیه. دهمین محور نحوه و شروط منعقد شدن زوجیت در ازدواج دائم و موقت از در فقهی و تکالیف زوجین در هر مورد. یعنی اینکه چجوری یک مرد و زن در واقع به همسری هم در میان از در فقهی چه احکامی وجود داره، و وقتی به همسری هم در آمدن چه در ازدواج دائم چه در ازدواج موقت، اینا چه وظایفی نسبت به هم دیگه پیدا خواهند کرد از نظر فقهی؟ اینم یک بحثه. محور 11 تجویز و تأیید همسر متعدد اختیار کردن با انگیزه الهی و نهی از ازدواج های متعدد هوس بازانه و تنوع طلبانه، خصوصا اگر همراه با طلاق دادن همسر سابق باشه. یعنی درست دو تا بحث جدی اینا که میگم که باید منطقی با این مسائل روبرو شد و دید چیه تو قرآن و روایات، باز موضع گیری قبلی مرد نره به سمت سوء استفاده کردن به نفع لذت جویی یا هوس بازی های خودش، زن نره به سمت محکوم کردن به نفع نمیدونم نفسانیات خودش. بریم ببینیم اصلا دین چی گفته، آیات احادیث چی گفته، که اگه اینا فرصت بود من براتون میخوندم وقت میدیدید که چقدر منطقی و چقدر اصولیه این بحث ازدواج مجدد. حالا ازدواج مجدد مفصل من صحبت کردم، فایلش هم روی سایت هست چندین سال قبل، ولی اینکه چه منطقی پشت اینه، یعنی هر کدوم از اینا، یعنی هر حکم دین پاسخگوی یک واقعیته. اینجوری نیست که رو تمایلات و نمیدونم هوس ها و نه، یک ضرورت اجتماعی و فردی تو زندگی بشر وجود داشته که حکم دین اومده اون ضرورت رو پاسخ بده، اون نیاز رو تأمین کنه، اون مشکل رو حل کنه، و در خارج از اون قاعده اگر بخواد عمل بشه این حکم دین نیست. یعنی همونطوری که ازدواج مجدد مجاز دانسته شده در موارد لزوم و ضرورت با قید و شروطی که حالا من توضیح دادم قبلا مفصل، همونطور به شدت نهی شده از اینکه کسی هوس بازانه نمیدونم تنوع طلبانه به سمت ازدواج های مجدد بره، و خصوصا در موارد که بخواد همسر قبلی رو طلاق بده باز همسر جدید، همسر قبلی رو طلاق. حالا روایت چه امروز میخونم چند تا روایت تو همین زمینه که ببینید چیه داستان دیدگاه اسلام. 12 مورد نهی زنان از غیرت ورزیدن در مسئله ازدواج مجدد همسرشان ولو به علت علاقه شدیدشان به همسرشان باشد. یعنی روایاتی داریم که نهی کرده از این غیرت ورزی، یعنی جایی که ضرورت منطقی ایجاب کرده و حکم دین اینجوری صادر شده که این مرد بره ازدواج مجدد بکنه، حالا همسر قبلیش در عین اینکه این ضرورت وجود داره بخواد انحصار طلبانه برخورد کنه، غیرت ورزی کنه به اصطلاحی که تو روایات آمده و جلوی این داستان بایسته، نه شدن زنان توی روایات از این بحث. 13 محور توصیه اسلام به مؤمنان بر به ازدواج درآوردن زنان و مردان مؤمن و شایسته، که به انکه هل ایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، این ناظره بر صرفا این نیست که خودتون برید ازدواج کنید، بلکه نه، برید واسطه ازدواج بشید، برید جوونا رو به ازدواج هم دیگه در بیارید، بی تفاوت نباشید، مشکل خودت حل شده دیگه بگید گورو پدر مردم، به من چه که این جوونا الان دارن تو این فشار افتادن، بعضیاشون به آلودگی ها کشیده شده، بعضیاشون دچار افسردگی و فشارهای روحی و روانی شدن، این شرایط در واقع بحرانی، به من چه؟ من که الحمدلله زن خوبی خدا به من داده، یا اون زن بگه من الحمدلله شوهر خوبی دارم دیگه، حالا به من چه؟ نه، دین تشویق کرده که برید واقعا نسبت به این قضیه بی تفاوت نباشید و تلاش کنید برای به ازدواج در آوردن دختران و پسران شایسته، زنان و مردان شایسته با هم. این 14 محور مال همون اولین تیتر بود که بحث ازدواج بود. به ذهن من اومد که اینو توضیح بدم که بتونیم بهتر و درست‌تر وارد بشیم. از کدام همه اون 14 محور من روایات زیادی شبیه اینا و خیلی بیشتر از اینا زیل همانش دارم، فایلاش الان همراهم راجع به بحث خانواده. خوشبختانه تقریبا راجع به خیلی از این محورهایی که بود تحت عنوان زن و خانواده، راجع به تقریبا بسیاری از اینها خدا توفیق داده صحبت کردم، هم بحث اصل ازدواج، هم عرضم به حضور شما که بحث تعامل بین زن و شوهر. یادمه یه 3-4 جلسه تو همین جلسه خانوما، یادمه چند سال پیش تو اون محل قبلی که بودیم که فایلاش هم روی سایت هست دیگه، اونجا صحبت کردم، هم راجع به تربیت فرزند و نوع تعامل با فرزند یکی دوتا فایل داریم توی سایت هست که میشه مراجعه کرد، هم راجع به بحث اشتغال، یادمه یه مقاله با من مصاحبه کرد فکر میکنم توی بخش مقالاتمون فکر میکنم باشه اون توی سایت، راجع به قالب اینها یه تیکه های گفتم، ولی جا داره که کارهای خیلی مفصل تر انجام بشه و بحث های خیلی جامع و پخته تری که تصویر ذهنی ما درست بشه و بتونیم در قالب اون چیزی که خدا و اولیاء خدا بر اون راضی هستن ذهنمون، فکرمون و عملمون و اقداممون رو تنظیم کنیم.